الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. آية 22 سورة مباركة سجدة. بحث ما درباره کارویژه‌های عام دولت بود. البته همونطوری مستحضری دولت به معنای مطلقش به اون معنای حکومت است، نه دولت به عنوان قوه مجریه معنای خاصی که داره. عرض شد که وظایف این کارویژه‌های این دولت، کارهایی که مخصوص دولت و حکومت هست و باید دولت انجام بدهد، بر حسب همه اندیشه های سیاسی اینها کدام کارها است؟ چون یک کارویژه های عام داریم، یک کارویژه های خاص داریم، یک کارویژه هایی که در عموم اندیشه های سیاسی برای دولت و حکومت در نظر می گیرند، یک کارویژه هایی که به طور خاص در مکتب اسلام و در قرآن برای دولت و حکومت در نظر گرفته شده. و بحث ما در کارویژه های عام بود. آخرین کارویژه عامی که بحث کردیم مقابله با تهدیدات داخلی بود. بحثش و آیاتش در هفته قبل گذشت. و بحث امروزمون درباره از آن بزرگ کارویژه دیگری از کارویژه های عام دولت هست و اون مقابله با جرم و مجازات مجرمین. خب طبیعتا وقتی یک نظامی تشکیل می شود، حالا نظام بر اساس هر اندیشه ای، یعنی مردمی دور هم زندگیشون رو شروع کردن و زندگانی اجتماعی و همزیستی مردم رو یک جریانی به نام دولت و حکومت داره مدیریت می کند. این جریان مدیریت چند مقابله داره در این مدیریت نظام. خب یه سلسله کارهای این دولت در مدیریت نظام اداره مردم هست، اداره اقتصاد مردم، اداره روابط مردم، اداره سیاست مردم. یه سلسله کارهاش هم به اصطلاح جنبه برخورد و مقابله داره و اینا رو انجام بده. یکی مقابله با تهاجم خارجی است که کسی بخواد به حدود سور این ملت تجاوز کنه و تهاجم با اون مقابله کنه، که بحث جهاد بود که قبلا بحث کردیم. دوم مقابله با تهدیدات داخلی است که جریان‌هایی در داخل به وجود میان، مدیریت رو تهدید کنن یا زندگانی اجتماعی مردم رو تهدید کنن. و سوم مقابله با جرم و مجازات مجرمین هست. افرادی در درون جامعه هستن که اینها اون قرارداد اجتماعی رو تخلف میکنن، علی ای حال زندگی اجتماعی مردم تابع یک قراردادی است که دور هم زندگی کنن بر حسب اون قرارداد. اینا اون قرارداد اجتماعی رو تخلف میکنن و یا اینکه در صدد در مقام انجام عملی برمیان که اون عمل امنیت انسان ها و آرامش انسان ها رو به هم میزنه، حالا یا امنیت مال یا امنیت جان یا امنیت ناموس افراد. اصلا خود مسئله تأمین امنیت یه کارویژه است، مقابله با جرم و مجازات مجرمین که امنیت اشخاص رو به هم میزنه، این یه کارویژه دیگری است. و در این مقابله خب دولت وظیفه داره مقابله کنه. حالا به چه نحوی مقابله کنه؟ اصل مقابله به عنوان یک وظیفه در دولت مطرح است. ما باید ببینیم که قرآن در مورد این کارویژه عام دولت نسبت دولت اسلامی چه رهنمونی داره. خب لذا یه بحثی ما داریم درباره خود جرم. خب یه بحث حقوقی در جرم که اصلا به چی میگن جرم که طبیعتاً گاهی از اوقات ممکن است اینجا تعریف معنای اصطلاحی جرم اون بحث حقوقی جرم در میان هر مردمی و در هر جامعه‌ای بر حسب نوع زندگی اجتماعی مردم یا قرارداد اجتماعی زندگی مردم یا ایدئولوژی که در اون جامعه حاکمه این نوع جرم فرق کنه. خیلی چیزها ممکن در یک جامعه جرم باشد، در جامعه دیگری جرم نباشد و لذا ما به معنای اصل معنای لغوی جرم را توجه کنیم در معنای اصطلاحی جرم که در حقیقت اون تعریف حقوقی جرم هست. اونجا بایستی به سراغ اون حقوق و جریان حقوقی مستقر در اون جامعه بریم که اون قانون و مبادی حقوقی اون اجتماع جرم رو در معنای اصطلاحیش چجوری معنا میکنه. این خارج از بحث ماست و این ماشون بعد اون در خارجی عام دولت معنای عمومی قضیه رو در نظر میگیریم. بذار در مقام تشخیص معنا ما دیگه بحث حقوقی اینجا نداریم، ما بحث حقوقی از حقوق اسلامی رو میکنیم، سفاره یه وادی دیگری میشیم که اونجا اصلا یه مرحله آیت الاحکام بیش میاد دیگه. اونجا باید بریم و آیت الاحکام خودش اصلا یه فصل جداگانه و یه موضوع خاصی است غیر از موضوع بحث ما. موضوع بحث ما آیات سیاسی قرآنه و بعض اونجون کار ویژه عام دولت هست. فقط ما توی این بحثمون نه بحث حقوقی داریم نه بحث حکمی شرعی داریم، فقط یه بحث کلی درباره اصل مسئله جرم داریم. جرم در لغت عبارت است از قطع الثمرة من الشجرة. راغب اصفهانی در کتاب مفردات کلمه جرم رو اینطور معنا می کند: قطع الثمرة من الشجرة. خب در اصطلاح هم معمولا اصطلاح عام همه اندیشه ها و همه مردم به خاطر اینکه هر تجاوزی و هر جنایتی رو جرم میگن در واقع این یک نوع قطع صورت میگیره، در یک فسادی چیزی انجام میده، به مال کسی تجاوز میکنه، به جان کسی تجاوز میکنه، به آبروی کسی تجاوز میکنه، یا یک حرکتی رو که انجام میدهد که تجاوز به حقوق عمومی و اجتماعی مردم هست، این در حقیقت یک نوع قطع است. یعنی این صلاح رو اصلاح رو قطع میکنه و عرضم حضورتون که و در واقع این شخص عمل واجب الوصول یا عمل صالحی رو قطع کرده. خب حالا اینجا علت این که اینو جرم میگن اصلا بی تناسب با معنای لغوی نیست، اما این درست نیست، یعنی این لازم نیست، واجب نیست. ما هر وقت میخواییم یه لفظی رو برای یک مقصود خاصی وضع کنیم، اصطلاحا یه لفظی رو برای یک مطلبی اطلاق بکنیم، باید بین اون مصطلح فیه ما و معنای لغوی یک تناسبی باشه. میگن در تسمیه اعتراض و انعکاس شرط نیست. معنایی در تسمیه اعتراض و انعکاس شرط نیست، یعنی شما اگر اسم کسی رو میخواید یا اسم چیزی رو یا اسم عملی رو میخواید یه لغتی رو برای یه اسمی انتخاب بکنید، لازمش این نیست که تمام خصوصیات و دقایق و اون معنای لغت در اون مصداق محقق بشود، یا اینکه خصوصیات دیگری که برخلاف اون خصوصیات اون لغت هست در اون مصداق نباشد تا شما لفظی رو برای یک مصداقی به عنوان اسم جعل کنید. در تسمیه اعتراض و انعکاس لازم نیست و تناسب هم لازم نیست. و اوقات رو به عکس نهن نام زنگی کافور، اینو مسئله معروفه ایدیه. و اوقات در اسم گذاری ممکنه که درست یه معنای زدی رو بگیرن، به ارزم رو کچل میگن زلفدی، حالی که ارزم رو در واقع کچل چون در اسم گذاری همونطوری که در اطلاق نکاس واژه لازم نیست، تناسب هم لازم نیست، اصطلاح هم مثل اسم گذاریه. خب در این که ما به هر جنایتی و به هر عمل خلافی میگیم جرم، این لازمش این نیست ما با معنای لغوی جرم این عمل یه تناسبی داشته باشه. معنای لغوی جرم قطع الثمرت من الشجر است، اما اینکه ما هر خلافی رو میگیم جرم، به اونجا اصلا با معنای لغوی هم تناسب نداشته باشه. ولی خب بعضی از آقایون اومدن یه تناسبی درست کردن، مثل مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، ایشون اومدن گفتن که جرم بی مناسبت نیست در اینکه ما هر خلافی رو جرم میگیم، چون این در واقع متنای قتل، قطع عمل قبول الرسول یا قطع عمل صالحه. در واقع کسی که جرمی انجام میدهد با فسادی انجام میده عمل صالحی رو قطع میکنه، چون این جرم خلاف عمل صالح هست، درنه اون عمل صالح از زندگانی خودش یا از زندگانی اجتماع یا از روند جامعه او عمل صالح رو قطع کرده، و چون عمل صالح رو قطع کرده است، از این باب مثلا به این خلاف جرم گفته میشه، که معنای قطع الثمرت من الشجر است. و عرضم به حضور مبارک این که در مسئله زندگی اجتماعی تناسب دیگری هم باز رو مسئله جرم بحث شده، و اون این که انسان ثمره وجود انسان منزله درخت هست، و ثمره وجودش کار خوبه. وقتی این کار بد انجام داد، اینجا ثمره انسانیت از این شجره قطع شده. پس از این باب او کار بد رو که در واقع ثمره انسانیت رو از شجره انسانیت که این انسان هست قطع میکنه، به اون میگن جرم. یه عرضم به حضورتون که تناسب سومی هم باز بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی جرم مطرح شده، و اون تناسب سوم این است که جامعه میوه زندگانی اجتماعی مردم روابط حسن است. یعنی این مثل ثمره زندگی اجتماعی مردمه. مردم دور هم که زندگی میکنن، خب این زندگی اونها مولد مودت، محبت و روابط حسنه بین مردمه. یعنی شما الان از این سر دنیا به دو سر دنیا به مجرد یک ایرانی میبینید خیلی خوشحال میشید و ازم به حضور باش تماس میگیرید، ارتباط برقرار میکنید، این ایرانیه. به خاطر اینکه شما در این ایران که داری زندگی میکنید، این زندگی اجتماعی شما یک مودتی، محبتی بین شما به وجود آورده و روابط حسنه ایجاد کرده. جرم این روابط رو به هم میزنه، قطع میکند ثمره زندگی اجتماعی مردم رو، که این مودت و این روابط حسنه باشد. همونطوری که میوه رو یک نفر از درخت قطع میکند و میچینه، وقتی که میوه از درخت چیده شد، دیگه این درخت صاحب این میوه نیست، این زینت و آرایشه این میوه بر پیکره درخت نیست. وقتی مودت و محبت و روابط حسنه از افراد جامعه قطع شد، دیگه این میشه مثل درختی که میوهشو تکون دادن و نگاه میکنی فقط یه برگ و شاخه خشک شما برای درخت میبینی، میوهی بر شاخه درخت شما مشاهده نمیکنی. خب از این باب مثلا به این عمل خلاف که چنین اثری دارد بهش گفتن ازمون جرم. پس سه تناسب بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی جرم مطرح شده و عنوان کردن. در مسئله این که نظام و حکومت اسلامی در قرآن جزء وظایف حکومت، عرضم به حضورتون که مقابله با جرم رو و مقابله با مجازات مجرمین رو قرار داده، ما آیاتی داریم از جمله آیه 22 سوره مبارکه سجده. البته در قرآن آیه 22 ولی من اینجا نشم آیه 26 سوره سجده. حالا شاید در آیه او قرآنی که ما داشتیم آیهاش با این فرق داشت، یا این آیهاش با آیه قرآنی که فرق داشت. بله این قرآن من یه 22 بله قسمت داد 22 بس اون نبود قرآنی که ما نگاه کرده بودیم. او همزم به حضور بودیم که چیز نداشت از عثماندار نبود و شروع بیستی شد بزر اگه عثماندار 22 دیگه بس آیه 22 سوره مبارکه سجده است. شود زمن عبدالمومن من ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. خب در اینجا استشهاد ما و استدلال ما به این آیه به ذیل آیه است، انا من المجرمین منتقمون، ضمن اینکه توجه به صدر آیه هم در مطلب ما ارزم به حضورتون که یه مقدار نقش داره. اولا ما در این آیه را خیلی دقت می‌کنیم، برخورد با مجرم از طریق اولا اینجا کجای این آیه دلالت می‌کند که مقابله با جرم وظیفه حکومت، وظیفه دولت، چون یه انا من المجرمین منتقمون، انتقام که تقریبا به معنای عذاب هست، چون باز راغب اصفهانی در کتاب مفردات نقمت رو به معنای عذاب معنای چند تا معنا برای از نقمت میاره، برای اون معنایی که بد آیات رو برای تطبیق میکند معناش معنای ارزم به حضورتون که عذابه. منتقم انتقام از باب افتعاله، افتعال برای مطالعه فعل است، میگن از فلان کار انتقام گرفتن یعنی پذیرفتن که عذاب کنن، انتقام یعنی پذیرش، یعنی در واقع ما وقتی که داریم میگیم، چون انتقام اون عذاب رو طرف که خودش عذاب نمیپذیره، این وقت عذاب قابل پذیرش نیست، کسی عذاب رو قبول نمی کنه، همیشه در مقابل عذاب مقاومت می کنه ولو تعذیب او بر حق هم باشه. یعنی یه آدم مجرمی که خلاف کرده، حالا چه در دنیا چه در آخرت، بخوان یه رو عذابش بکنن، یه در مقابل عذاب مقاومت می کنه دیگه، همچنین که عذاب رو بپذیره و بیش که در مقابل عذاب رو قبول نمی کنه، همه عذاب رو در بارش مقاومت می کنن. حتی اونجایی که طرف بداند که قدرت مقاومت هم نداره، دست و پا می زنه، خلاصه ما یا رو بکشن دست و پا می زنه، یه امان حضر اعدامش کنن مقاومت می کنن، دست و پا می زنه، می خوان از هم شلاقش بزنن، همینطور عذاب یه چیزیست که ولو عذاب برحق هم باشه طرف مقاومت می کنه، قبول نمی کنه. پس این انتقام اگه نقمت به معنای ارزم به حضورتون که عذاب باشه و انتقام هم باب افتعال برای ارزم به حضورتون که معنای متابعه فعل است، پس انتقام معنایش که قبول عذاب، نه غیر، قبول عذاب کردن نه قبول عذاب شدن. اینکه یه جریانی، یه انسانی، یه فردی، حتی خدا قبول کنه که عذاب کنه، یعنی تسلیم عذاب کردن باشه، یعنی اون تکلیفی که بر عهده او هست به عنوان عذاب کردن مجرم و عذاب کردن متجاوز، این تکلیف رو بپذیر انجام بده، انتقام به این معناست. خب در آیه شریعه پس انتقام همه در واقع عذاب کردن دیگه. اینجا که می فرماید که انا من المجرم منتقمون، این کلمه انا دلالت می کند بر این که مقابله با جرم وظیفه دولت و حکومته، چون یه انا من المجرمین منتقمون، خداوند متعال به خودش نسبت میده و خودش هم با صفت جمع آورده، با صفت متکلم مع الغیر آورده، انا میگه، نمیگه انی انتقم، میگه انا من المجرمین منتقمون، با جمع داره میگه ما از مجرمین انتقام گیرندگان هستیم، منتقم هم نمیگه، میگه منتقمون. خب اینجا ارزم به حضورتون یه بحث ما قبلا داشتیم در تفسیر در مورد ضمائر جمع یا متکلم مع الغیری که به خدا برمیگرده، با اینکه خدا واحد است، چرا در بعضی جاها انا خلقنا السماوات والارض، ما آسمان ها و زمین را آفریدیم، چرا به صورت متکلم مع الغیر میگه، با اینکه خدا واحد است و لازمه توحید فعلی پروردگار این است که خیلی با خدا در کار خدا شرکت نداشته باشه. اونجا عرض کردیم که در قرآن ضمائر جمع و ضمائر متکلم مع الغیر در مورد خدا جایی آمده که در اونجا یک سلسله علل و اسبابی هم در اجرای برنامه دخالت دارن. اون علل و اسباب هم مخلوقات خدا هستند، چون اونا هم با سلسله علل و اسباب به خدا برمیگرده. اونجایی که ذات مقدس پروردگار کاری رو با علل و اسباب انجام میدهد، اونجا صفت ازم حضور توی بود، اونجا ضمیر متکلم ملغین میاره، انی انا الله، در الوهیت خدا هیچ کس با خدا شرکت، انی انا رب العالمین، در ربوبیت حق کسی با خدا شرکت نداره، متکلم دهدا آورده. اما جایی که یک کاری میخواد انجام بگیره، در اون کار یه سلسله علل و اسبابی دخالت داره، البته علت العلل خود خداست، در علت العلل بودن و مسبب الاسباب بودن با خدا هیچ کس دخالت نداره و هیچ کس شرکت نداره. اما چون خداوند متعال از طریق علل و اسباب او کار رو انجام میدهد، اون علل و اسباب و اون قدرت هایی که در اون کار به کار برده میشه همه رو به خودش نسبت میده و میگه انا خلقنا السماوات والارض، ما آسمان ها زمین خلق کرد. خب در اینجا میگه انا من المجرمین منتقمون. این که خدا میگه انا من المجرمین منتقمون، خب در انتقام خدا و در تعذیب خدا غیر خدای کسی که شرکت نداره دیگه، یعنی جهنم دوزخ اگر مقصود عذاب اخروی باشه، اینها ارزم به حضورتون که عالم امرن، فقط با اراده خدا به وجود میان، بر طبق قوانین طبیعی وجود نمیان که. این علل و اسباب دخار عالم علل و اسباب نیز عالم امره. خب پس این انا من المجرمون در مقصود عذاب آخرت انها نیست. این هم که خودم میگه انا من المجرمون منتقمون، به خاطر این که اون قدرتی که میخواد انتقام بگیرد، اون قدرت باید منصوب به خدا باشه، وابسته به خدا باشه. ما در بحث حکومت حاکمیت و حق خدا دانستیم دیگه، حکومت فقط مال خداست، غیر خدای موجودی کسی که حاکمیت نداره. اجرای حکومت وسیله مظهر خداست، حجت خدا به عنوان مظهر خدا حاکمیت و حکومت رو اجرا میکنه. لا حکم الا لله، حاکمیت نیست مگر برای خدا. مظهر خدا که پیغمبر یا امام هست، این به عنوان ارزم به حضورتون که مظهر پروردگار اجرا میکند، همون حاکمیت الله رو، چون حجت خداست، حجت خدا به عنوان مظهر خدا اجرای حاکمیت میکنه. پس حکومت، حکومت مشروع در جامعه دینی و در امت اسلام، این منصوب به خداست. حالا با یه واسطه منصوب به خداست، یا با دو واسطه منصوب به خداست، یا حجت خدا خودش مباشر حکومت هست و مظهر خداست و حاکمیت الله رو اجرا میکنه، یا حجت خدا مباشر حکومت نیست، حجت خدا حجتی رو معین می کند برای مباشرت حکومت که از طریق حجت خدا حاکمیت خدا رو انجام میده. نه، حجت خدا از طریق این حجت تعیین کرده حاکمیت الله رو اجرا می کنه. پس حاکمیت در امت اسلام و در جامعه دینی مال خداست، غیر از خدا حاکمیت نداره. و چون حاکمیت مال خداست، خدا میگه انا من المجرمین منتقمون، پس انتقام از جرم کار حاکمه، غیر حاکم کسی نمیتونه ارزم به حضورتون که انتقام از جرم بگیره و عذاب کنه مجرم رو. چون اگر هر عنصر دیگری غیر از ارزم به حضورتون که حاکم مشروع مظهر اجرای حاکمیت الله بخواد عذاب کند مجرم را، این انا نیست، به خدا مربوط نیست، در حالی که آیه میگه انا من المجرمین منتقمون، ما از مجرمین انتقام میگیریم. پس این انا من المجرمین منتقمون در ذیل آیه، این عرضم به حضورتون که ثابت میکند بر این که مقابله با جرم وظیفه دولت، وظیفه حکومت اسلامی است که مظهر حاکمیت الله است و اصل حاکمیت هم حق خداست، تا این انا صدق پیدا کنه. این زیل آیه دلاله میگه این تکلیف حکومت و کارویژه عام دولت. لذا اگر ما مجرم رو دیدیم و در جامعهمون حق نداریم با اینکه مجرم هست ما با اون برخورد کنیم و ما با اون مقابله کنیم. یه شخص زناری رو دیدیم، حد زنا رو غیر از حکومت نمیتونه اجرا کنه. یه مرتدی بود، قتل او باید رسیدی حکومت انجام میگره، غیر حکومت نمیتونه اجرا بکنن. به صرف اینکه این شخص مرتد هست و این از محدور و دمه، دیگران نمیتونن بدون اذن حکومت، بدون اذن حاکم شهر این مرتد و محدور و دم رو بکشن. اگر بکشن قاتلن و باید قصاص بشن، خود یار به قتل برسونن. نه هم بکشتن محدور و دم رو ندارن. ولذا خیلی حرکت هایی که ما وقت حزب الله انجام میدیم تو مملکت، اینا ارزم زود رو شرعن گیر داره. این هم که آسون باشه که ما، مگر اینکه واقعا ما از حکومت اذن داشته باشیم تو بعضی کارها، یا در مقام دفاع و ارزم به حضورتون که پشتیبانی از حاکمیت الله باشه، خودمون نمیتونیم مباشر خیلی کارا بشیم در اجرای برنامه. نکته ای که ما از این آیه استفاده، البته از اصل مسئله اینکه این کار ویژه دولت هست، ما از ذیل آیه استفاده میکنیم، انا من المجرمین منتقمون. بله؟
اینکه کسی
بگه شاید عذاب اخروی باشد؟ نه، عذاب اخروی باشد نداره. این عامه، انتقام عامه، عامه از عذاب اخروی و از موضوع انتقام دنیوی و مادیه. بله، من مطلقه دیه. بعدم ببینیم و من عدل اولا این که مقصود عذاب دنیوی انتقام دنیوی است، اینه که یا و من عدل اولا من ذکر با آیات رب.
معلومه که حکومت یا به مباشره است یا غیر مباشره است.
روغه این مباشره شده بسید
واسطه برده. منظور از این واسطه کی هستن
یا؟ من نگوزم چی؟
حجت خدا در
خمیر؟ حجت خدا یه وقت خودش مباشر حکومته، اینجا حاکمیت خدا رو مظهر خدا انجام میده. یه وقت حجت خدا حجتی رو تعیین میکنن، مثل ارزم در زمان غیبت حجت خدا مباشر حکومت نیست، حجت خدا مباشر حکومته، ولی یه فقیه حجت خداست دیگه. یا فرض از در زمان ظهور حضور امام هم ممکنه، خود امام حضور داره اما حکومت در حکومت دخالت نمی بخواد، مسائلی مثلا مستقیبا مباشره در حکومت نمی کنه، یه کسی رو او تعیین می کنه برای مباشره در حکومت. یا حتما احتیاج به غیبت ندارم، در حضور هم باشه در این آن حجت خدا این کارو بکنه، یه خوش اختیار داره. از زانی تو از زانی فجر دو کل دوای اونام به عبد کرده.
بله،
اینو
که
جور بودن
اشاره به مالی خیلی مرد مسترش حساب قرآن عام نه، یعنی یه عمل عام داره کنه اونجور برداشت میشه که کل مسلمی و کل جامعه
میگیم آیه رو میگیم. حالا میزون باید ما از زانی هم میگیم که سر و سرقه بود. حالا فرق بود اونجا میدونی که فجر دو اینجا کی میگه فجر دو کل واحده که من هم معت جلده این رو بهش میرسیم. عرضم به حضورتون که بس این اندامن المجرمین منتقمون این ذیل آیه بود که این دولت داشت. صدر آیه توجه داشته باشید و من اعرض و من عدل و من ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها و من عدل و من ذکر به آیات ربه، یعنی این دلالت میشه صدر آیه بر این که مقابله با جرم تنها مقابله با ارتکاب جرم نیست، مقابله با جرم بعد از ابلاغ قانونه. میگه و من اظلم من ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها، یعنی قانون باید ابلاغ بشود بعد او اعراض بکند. یعنی کسی که تذکر داده شد با آیات پروردگارش و بعد او از آیات اعراض کرده، انا من المجرمین منتقمون. پس در واقع در عینی که مقابله با جرم زمانی صورت میگیره که قانون ابلاغ بشه، او با این که توجه به قانون داشته بعد این ارزم به حضورتون که اعراض از قانون کنه، یعنی عملش اعراض از قانون باشه. اگر عمل اعراض از قانون نبود ولو جرم باشه، معلوم نیست مقابله با جرم بشه. لذا اگر کسی سهواً کسی رو زد کشت یا کسی سهواً یک کاری کرد، یعنی نوع عمل از نظر کیفیت با اون جایی که عمدن بکنه فرقی نمی کنه. در هر صورت هر دو خلافه، هر دو از اون ممکنه اون آثار اجتماعی یا آثار ناامنی یا آثار تجاوزی رو داشته باشه، اما در این حال اگر عمدن انجام نداد این ثم اعرض عنها در اینجا صدق نمی کند. لذا مقابله و برخورد با او انتقام از او دیگه معنا نداره. لذا فقط من برای که اون ضرری که زده او ضرر رو جبران کنه، حالا بیاد دیه بده. در جایی هم که ضرر اون چنانی نزده، جانی به مال مردم ضرر نزده، خب اونجا هیچ معفو به دیگه. حالا واقعا کسی سهوان یه مرد و زنی با هم زنا کنن و دیگه به شوهر دیگه این تعقیب نداره. زن اجنبی هست، مرد اجنبی هم هست، اونها با هم در یه فضای تاریکی به هم رسیدن و هم دیگر اشتباه گرفتن، اختیار یا شوهر جا بخار یا زن خودش رو از هم با هم مقاربت کردن، بعد از هم روشن شد یعنی این مثلا زن اجنبیه بوده و مرد اجنبی بوده. خب اینجا وقتی به شوهر اشکال هم نداره، یعنی تغییر هم نمیشه، یعنی زنا نیست، با اینکه تجاوز هست ولی زنا نیست. این پس و من اعرضه و من عبدالله من دو کره با آیات رب ابلاغ شه ثم اعرضه انها. دو چیز در مقابله با جرم در بنوان کار ویژه عام دولت در حقوق اسلامی رعایت میشه، یکی ابلاغ قانون و یکی هم عرضم به حضورتون که صدق اعراض از قانون. این دو چیز بایستی محقق بشن. حالا اینجا ما بحث داریم، وقتی بحث هم بحث حقوقی هست، ما بحث حقوقی وارد نمیشیم چون از او خارج از بحث ماست، که آیا خود ابلاغ شرط است یا ایصال شرط است. چون آیه میگه و من ادرا من ذکر به آیات ربه، تذکر داده بشود به آیات ربش. این در تذکر، آیه تذکر ارزم به حضورتون که بر ایصال صدق می کند یا بر ابلاغ صدق می کند. شما می گوزن دولت در رسانه ها اعلام می کنه، یا آقا از این به بعد هر گذر چرا قرمز لد بشه مثلا ما 100 تومن 200 تومن 1000 تومن از اون 10000 تومن جریمش می کنه. خوره در رسانه اعلام کرده، تو روزنامه هم اعلام کرده، تو رادیو تلویزیون هم گفتن و این مصادره اعلام شده. حالا بنده نه تلویزیون گوش دادم، نه خبر اخبار گوش دادم، نه روزنامه دیدم، از چراغ من بد میشم. خب من جرم هم میگن دیگه، وقتی من جرم میگن نمیتونم بگم آقا من نشنیده بودم یا من رو تو روزنامه ندیدم، به من این قانون نرسیده بوده. چون در قانون ابلاغ حجت است نه ایصال، ایصال حجت نیست، ابلاغ حجته. این در قوانینی که امروز توی دنیا معموله. آیا از نظر حقوق اسلامی هم ابلاغ حجت است یا ایصال حجت است؟ آیا میگه و من عبدالله من ذکر به آیات ربه. اینجا با لغت وسیقه مجهول آورده من ذکر به آیات ربه، چون وسیقه مجهول آورده این تذکر داده شده، تذکر داده شده دیگه این حتما با ابلاغ ذکره صدق میکنه، ایصال لازم نیست. همینقدر که قانون ابلاغ شد با خود ابلاغ ذکره صادره، چون قدر متیقن از ذکره از تذکر داده شده. این یعنی وقتی که یک چیزی رو در مملکت ابلاغ کردن، اعضای این کشور همه مصداق ذکرو هستند، چون ابلاغ شد در صورت جمع. اینجا چون به صورت صیغه مجهول آورده شده و تذکر داده شده بودن در صورت ابلاغ هم صدق می کند، لذا دیگه ایصال قانون لازم نیست، خود ابلاغ کفایت می کند. با ابلاغ قانون این ذکر به آیات رب صدق می کند. عمدن اگر اعراض کرد اون وقت، و حالا اونجایی که نمیدونه از روی جهل کاری رو انجام میده، او در مسئله اعرف و معرض عنها قابل ارزم به حضورتون که تحلیله، نه در ذکر با آیات ربه. در ذکر با آیات ربه با ابلاغ قانون این محقق شده، اما در ارزم حضورتون معرض عنها اونجا ارزم حضور آدم غافل، آدم ساهی، آدم جاهل این است که آیا اینجا اعراض از قانون هست یا اعراض از قانون نیست برای کسی که جهل به قانون داره. در اینجاست که آیا الله قانون در مورد بود اجرا بشه اجرا نشه، این مربوط تحلیل ثم معرض عنهاست. و حالا اینجا بعض وقتا جهل جهل قصوریه، بعض اوقات جهل جهل تقصیریه. در جهل قصوری عنوان اعرض عنها نسبت به جاهل صادق نیست، اما در جهل تقصیری عنوان اعرض عنها نسبت به جاهل صادقه. خب این عرضم به حضورتون که آیه اول خب گفته که از سر شب تا صبح سید ابن مجنون میگفت، بعد گفته که این مرد بود یا زن. یعنی که این آقا سوال یاد من عرض کردیم که عام مطلق عرضم به حضورتون که آیه بعدی این است که آیه سوره مبارکه روم آیه 47 دو تا سوره بعدتر این سوره قبل سجده لغمانه و این سوره رو بله بلقد ارسلنا من قبل که رسولا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا و کان حقا علینا نصر المؤمنین. در اینجا هم که خب بلغه در سن نامین قبلی که رسول الله قومتا جا اون بالبینات که باز اینجا میگه یه قانون ابلاغ شده، فانتقمنا من الذین اجرمو، ما از افراد مجرم انتقام میگیریم، انتقام گرفتیم و کان حقا علینا نصر المؤمنین، و بر ما حق و واقع این است که بود مؤمنین رو یاری کنیم، یا شایسته بر ما این است که مؤمنین رو یاری کنیم، بر ما شایسته است نصر و یاری مؤمنین. در اینجا عرضم به حضور مبارکتون که خب بحث ما به فنتقم نام من الذین اجرمون که این دلالت میده برای که مقابله با جرم وظیفه حکومته، چون میگه فنتقم نام، باز این رو با صیغه مبالغه و معمل غیر آورده، متکلم وحده میگه فانتقم تو، میگه فانتقم نا، این انتقام به مجموعه مربوط به خدا تعلق میگیره، اونا انتقام میگیرن و حتما انتقام انتقام حکومتی است تا فانتقم نا صادقه. قادر این که حاکمیت حق خداست و حکومت مظهر پروردگار در اجرای حاکمیته، پس چون حکومت مظهر حاکمیت الله هست، بنابراین این انتقام وظیفه حکومت و رضا انتقام به خدا نسبت داده شده، میگه فانتقمنا من الذین اجرمو. در اینجا عرضم به حضورتون که یه نکته دیگر هم در این آیه است که باز دلالت میکند برای این که مسئله مقابله با جرم وظیفه حکومت، و اون این است که میگه کان حقا علینا نصر المؤمنین، بر ما حقا. اول خداوند متعال این قضیه رو به عنوان یک مطلب قطعی بیان میکنه، یه مطلب این جزء ساختار به اصطلاح قطعی و تکوینی زندگی بشر هست که علی ای حالن بنای خداوند بر این است که مؤمنین رو یاری کنه. خب اولا نصر مؤمنین با مقابله با جرم تناسبش چیه؟ با به خاطر اینکه مجرم فاسقه. در منطق اسلام مجرم مؤمن نیست، فاسق مقابل مؤمنه، چون فسق به معنی خروج، فاسق هم معنی خارجه. کسی که جرم انجام داد از حدود شرعی خارج میشه، چون خارج از حدود شرعی است لذا عنوان فاسق بر او صادره. فاسق هم مقابل مؤمنین مؤمنه، هر یسر الذینه بله های آدم رفت لا یستر لا یستر المؤمنین و المؤمنون و نفعی نیست. ها بحثن من کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستر، که مؤمن مقابل فاسق قرار داره، تصریح میشه که لا یستر اونا با هم یکی نیستن. خب وقتی بنا شد مجرم جرم انجام داد، این جرم بر علیه مؤمنه دیگه، یعنی در واقع تجاوز به حق مؤمنه. حالا یا به حق شخص مؤمن هست یا به حق حقوق اجتماعی و عمومی مؤمنین هست. بله 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 ازم حضور دوید. پس بنابراین این جرمی که شخص انجام میده، این جرم در حقیقت یا در مقابل حق مؤمن هست، یعنی مؤمن شخص جرم حدود او رو تجاوز میکنه، یا ازم حضور دوید که جرم وقتی انسان انجام داد، مجرم انجام داد، به حقوق اجتماعی مؤمنین تجاوز کرده. در هر حال مقابله با جرم نصر مؤمنینه، کمک کردن مؤمنین و یاری مؤمنین هست. میگه و کان حقا علینا نصر المؤمنین. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان یه استنباط جالبی در اینجا دارن، میفرماین که نصر مؤمنین تنها به این نیست که در یک عملیات فیزیکی یا برخورد فیزیکی مؤمن بتواند بر فاسق پیروز بشود. این مسئله پیروز کردن مؤمن و یه چیز، یاری کردن مؤمن یه چیزی هست. و من از مصادیق بزرگ نصر مؤمنین تشریع حکم در برابر مجرمه. همین که خداوند متعال آمده تشریع حکم در برابر مجرم کرده، این نصر مؤمنینه. یعنی ما میبینیم که ذات مقدس پروردگار در احکام شرع مقابل مجرم تشریع حکم کرده. خب این تشریع حکم اهم است از اجرای حکم و قانون حکم. هم قانون گذاشته هم اجرا، در تشریع حکم هر دو هست. یعنی قانون که آمده، مجری قانون هم باز از طرف خداست. تنها خدا قانون نازل نکرده، اجرای قانون هم به خدا مربوط میشه. حاکمیت مظهرش خداست و چون حاکمیت حق خداست و چون حاکمیت حق خدا هست، پس بنابراین اجرای قانون هم دست خداست. هم قانون جعل میکنه، هم قانون اجرا میکنه خدا. و خود این که جعل قانون و اجرای قانون رو انجام میده، این نسل مؤمنینه. نکته دومی که دلالت میکنه در اینکه مقابله جو با جرم کارویژه دولت هست، این نسل المؤمنین هست در این آیه. چون نصر مؤمنین تشریع قانونه، مجری قانون که دولت دیگه و حکومت در اسلام. پس بنابراین وقتی که نصر رو ما تشریع بگیم از مصادیق بددسته نصر، ما تشریع حکم رو بدانیم در مقابل جرم، از اینجا همچی به دست میگردیم که پس بنابراین این اجرای قانون که کارویژه دولت میشه، پس مقابله با جرم کار دولته و کار حکومت. خب این آیه که البته آیه بعدی را سوره مبارکه اسراء داریم که رو آیه و بعد آیاتی که در مورد حدود الهی و زانیه و زانی از فراف سارقه اینا چجور وظیفه دولت، این بحثش میشانه مونه برای جلسه بعد.